درس مکاسب کتاب بی صفحه 154 سطر 30 شماره 212 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار
واحدی صبح محمد اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم ان النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في اذن الشارع في كل معروف لكل احد مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقة. در رابطه با بحث ولایت فقیه دو مطلب و پنج نکته مرحوم شیخ داشتند. دو مطلب از این مطالب گذشت وارد می شوند در ذکر پنج نکته در این رابطه. نکته اول این است که در بحث دیروز با تمسک به حدیث حوادث واقعه ما ثابت کردیم که فقی در امور عام ولایت دارد و به عبارت اخرى در امور عام مردم فقط با اجازه فقیه میتونن تصرف کنن. اینو دیروز اثبات کرد. در نکته اول امروز به دلالت این حدیث یک اشکال وارد میکنن و بعد مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن. قبل از بیان اشکال مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم. در کتاب اصول فقه باب تعارض صفحه 218 به بعد و در رسائل باب تعادل و تراجیح خونده ایم که اگر دو دلیل با هم متعارض باشند و نسبتشون عامین من وجه بوده باشد در مورد اجتماع تعارض میکنند و تساقط و هیچ یک از دو دلیل حجت نمی باشد. اینو مفصل اونجا خونده. بعد از این مقدمه مستشکل میگوید یک حدیث و روایت داریم توقیع شریف حوادث واقعه، در مقابل این حدیث روایت دیگری داریم به این مضمون که امام می‌فرمایند کل معروف صدقه، هر کار خیری صدقه است و صدقه نیاز به اجازه از کسی نداره. نتیجه میگیریم هر کار خیری انسان انجام بدهد بدون اجازه فقیه هم صحیح است. رابطه بین این حدیث و توقیع شریف عام و خاص من وجه است. دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. ماده افتراق اول حوادث واقعه باشد معروف نباشه، کار خیر نباشه، مثل مثلا قتل، قصاص و شلاق زدن. قصاص کردن جزء حوادث واقع است، کاری است که پیش آمده و موکول است به نظر فقیه، ولی در عرف مردم به قصاص و شلاق زدن معروف نمیگویند. کار لازمی است ولی مردم نمیگن این کار خیری انجام شد. این یه ماده افتراق. ماده افتراق دوم عملی معروف هست، کار خیره، ولی جزء حوادث واقعه حساب نمیشه، مثل یه تومن به فقیر دادن. این کار کار خیره، معروف حساب میشه، ولی یقیناً جزء حوادث واقعه نیست تا نیاز به اجازه فقیه داشته باشه. هر کسی میتونه پول به فقیر بده، مشکلی. اینم ماده افتراق دوم، معروف هست جز حوادث واقعه نیست. حالا اون مورد آخریست دیگه، فرض کنید فقیر نماز شب خونه و میخواد در راه خیرم مصرفش بکنه، یک تومن، ده تومن، پنجاه تومن به فقیر دادن نیاز به اجازه فقیر نداره، کار خیریست جز حوادث واقعه نیست. این روشن. شما یه مورد پیدا کردید، پول دادن به فقیر جز حوادث واقعه بود، نیاز به اجازه فقیر داشت، خیلی، اونم یه مورد دیگه، کاری بهش نداریم. ما فعلا یه ماده افتراق میخواستیم پیدا کنیم، پیدا کردیم. ماده اجتماع، دقت کن، بفرم. نه، هر عرفی باشه موضوعات را عرف معنا میکنه. حدیث کل معروف صدقه رو شما به دست مردم بدید، میگن یعنی امام میفرماید کارای خیر انجام بدید، بیمارستان وقف کنید، خانه بسازید برای ایتام، عرف متشررم بگیرید، شما عرف خاص دارم بگیرید، یه حدیث رو دست عرف بدید، موضوع یه حدیث رو اینجوری معنا میکنن، کل معروف صدقه. میدونم شما چی میخواید بگید، میخواید بگید که اجرای حدودم مصلحت عامه داره، معروف است، چنینه، چرا؟ بله مصلحت عامه داره، جز حوادث واقعه هست، ولی معروف و عرفی نیست. یعنی این حدیث رو عرف اینجوری معنا میکنن. غرضمون این، دقت کنید، ماده اجتماع. ماده اجتماع مصالح عامه هست و کارهای خیر عمومی، مثل تنظیم بودجه، بهداشت عمومی، تهیه برنامه برای تعلیم و تربیت و امثال ذلک. توقیع شریف میگه این امور عامه نیاز به اجازه فقیه داره. حدیث کل معروف صدقه میگه نیاز به اجازه فقیه نداره، کار خیر است، صدقه است، انجام بده. دو تا روایت در این ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط. پس بنابراین به توقیع شریف در امور عامه نمیتونید تمسک کنید. این اصل اشکال. شیخ انصاری از این اشکال دو جواب دارد. قبل از بیان جواب اول، باز مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است، در اصول فقه جلد دوم صفحه 220 و در رسائل صفحه اول باب تعادل و تراجیح خونده ایم که اگر دو دلیل باشند، دلیل دوم موضوع دلیل اول را درش دخل و تصرف کنه، یا موضوع را توسعه بدهد و یا تضییق کنه. اینجا دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است. به اون دلیل عمل میکنیم ولو بین این دو دلیل عامین من وجه باشه. و به عبارت روشنتر، بحث حکومت و وروده، اگه یه دلیل حاکم بر دلیل دیگه بود به دلیل حاکم عمل میکنی، ولو دوتا دلیل عامین من وجه هم باشن. این هم یه قانون اصولی تو اصول فقه و تو رسائل خوندی. بحث حکومت خلاص، بسیار این مقدمه تمام شد. شیخ انصاری در جواب اول چنین می‌فرماید: قبول داریم این دو تا دلیل عامین من وجه هست، ولی نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه، به خاطر اینکه دلیل دوم ما که توقیع شریف است، این توقیع شریف حاکم است در حدیث معروف کل معروف صدقه، و در ماده اجتماع باید به توقیع شریف ما عمل کنیم. چجور توقیع حاکم بر آن حدیث است؟ بیان مطلب این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند حدیث کل معروف صدقه عام، میگه هر کار خیری صدقه است. توقیع شریف میاد در موضوع این حدیث که کلمه معروف است تصرف میکنه، به این معنا که توقیع میگوید مصالح عامه به نظر من شارع وقتی معروف است که با اجازه فقیه باشه. پس اگر مصالح عامه با اجازه فقیه نباشد معروف حساب نمیشه. لذا حدیث کل معروف صدقه دائرش تضییق میشه و تفسیر میشود به این شکل که بعضی از اعمال هست بدون اجازه فقیه معروف نیست. نتیجه میگیریم امور عامه وقتی صدقه هستن وقتی معروفن و کار خیرن که با اجازه فقیه باشه. پس ثابت شد باز در امور عامه نیاز به اجازه فقیه خواهیم داشت. این جواب اول. کسی اشکالی چیزی اینجا ما منتظریم؟ حالا یه حال دلیل دوم دلیل اول رو دخل و تصرف کرد درش یا نه؟ یعنی شارع نمیتونه در موضوع عرفی دخل و تصرف کنه؟ موضوع استنباطی نداشتیم ما؟ بعضی از موضوعات موضوعات مستنبطه هست؟ خب یک کمیش درست، یعنی ذیل حرف درست بود، یعنی بعضی دیگه هم گفتن بعضی از محشین، ولی حالا درست بود یا نه اول کلام. نه نه، ببینید این اصطلاح رو دیگه نمیپذیریم از شما. حکومت معناش دخل و تصرف در موضوعه، این معنای حکومته. ورود معناش از بین بردن موضوع است. اینجا با این توضیحاتی که ما دادیم ورود میشه یا حکومت، کدوم یکی؟ یعنی دلیل دوم میاد دخل و تصرف میکنه در دلیل اول، توسعه و تضییق میکنه، یعنی موضوع دلیل اول رو از بین میبره، کدوم یکی؟ وارده. کسی که میگه وارده توضیح بدید چی تو وارده؟ این کار بدون اذن، این کار معروف نیستش. کل موضوع دلیل اول رو از بین برد؟ نه، در این قسمت در موضوع دخل و تصرف کرد یا در این قسمت موضوع رو از بین برد. آها، حالا مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگه الفاسق و لیس به عالمین، این حکومت یا وروده؟ حکومت. خب اینجا موضوع رو از بین برد نسبت به فاسق یا نه؟ تضییقش کرد. بحث حکومت و ورود که شیخ انصاری به مرحوم میرزا حبیب الله آشتیانی فرمودن لازمه 6 ماه بیای درس من، درسته. یعنی از بحث های پیچیده‌ایه که تفاوت بین حکومت و ورود چیه، این خودش دقت داره. بعضی از محشین هم اینجا به نظر ما اشتباه کردن، گفتن ورود حکومت نیستش، ولی اگر حرفای شیخ انصاری رو خوب تو بحث ورود و حکومت هضم بکنیم اینجا حکومت میشه نه ورود. حالا دیگه چطور توضیحاتش بذارید بمانه. جواب دوم دقت کنید. جواب دوم دیگه خیلی روشنه. میفرماین سلمنا که این دو دلیل با هم تعارض کردن. بسیار در ماد ده اجتماع تساقط کردن، اونم قبول کردید. در نتیجه باید مراجعه کنیم به اصل عملی و اصل عملی حکم می کند که تصرف مردم در امور عامه باید با اجازه باشه. به این بیان که ما یقین داریم و قدر متیقن داریم در مصالح عمومی تصرف با اجازه فقیه جایز است، نافذ است، نسبت به نفوذ تصرف بدون اجازه فقیه شک داری. اصل عدم نفوذ تصرف است بدون اجازه فقیه. پس بنابراین به حکم اصول عملیه هم اجازه فقیه در مصالح عامه لازم است. کدوم است؟ بعدین اصل اولیه بود. خب بسم الله اصول خوندن آقایون جواب بدن. یه اصل ما درست کردیم، ایشون میفرمان در این زمان معالمه که میخونیم هیچی، اصول فقه که میخونیم باز پاره از نظریات معالم رد میشه هیچ، باز بیاییم رسائل هم میخونیم، کفایه هم میخونیم، 10 سال درس خارج اصول هم میریم، باز هم نمیتونیم رد فرع بر اصل کنیم. جهتش چیه؟ یه جهت عمدهش، حالا جهاتی داره، یه جهت عمدهش اینه که همیشه در کنار اصول که خونده ایم این قواعد اصولی رو بر فقه تطبیق ندادیم. در ادبیات ما ادبیات قواعد رو میخونیم بلافاصله بعد تجزیه و ترکیب میکنیم، یعنی اون قواعد پیاده میشه تو مسائل فقهی. در علم و اصول که ما میخونیم به این شکل انجام نمیشه. حتی مکاسب که میخونیم نمیایم هی مقدمه مسائل اصولی رو بگیم تطبیق کنیم بر مورد، آقا اون مطلب اصولی که خوندیم حالا اینجا تطبیق میشه. من از بعضی از دوستان خوشم اومد که در کنار رسائل که میخونن دیدم ورداشتن تحریر الوسیله رو نگاه میکنن، میگن ما نگاه میکنیم ببینیم آیا موردی از این قواعد اصولی که خوندیم ما خودمون به ذهن خودمون، هم نمیخواد اجتهاد بکنه او آقا، همینقدر میتونیم بعضی از قواعد در بعضی مسائل خودمون پیاده کنیم ببینیم او قاعده اینجا پیاده میشه یا نمیشه. همینقدر کارسازه برای آدم، همینقدر ارزش داره. ای کاش حالا درسا در حوزه به یک جایی برسه، به شکلی باشه که بحث براءت که در رسائل خوندن تمام شد، حوزه بی سبک باشه، بعد یک ماه استاد بیاد قواعد فقهی رو مطرح کنه، یکی یکی به شاگردا بده، بگه آقا برید مرور کنید این بحثا رو اصول تا اینجا خوندید، ببینید در این مسائل فقهی کدوم یکی از این قوانین و اصولی جای استدلال داره، کارسازه، تطبیق بشه، ممارست بشه. این کار نمیشه، ولی خود آقایون در حدی که میتونن کار بکنن. همینجا حالا دقت کنید، اصل مثبت آقایون خوندن، یعنی تعدادی از آقایون بحث استصحاب خوندن، اصل مثبت خوندن که اصل لازمه اثر عقلی رو اثبات نمی‌کنه. بحث ما اینه، موضوع بحث ما اینطوری مطرح کردیم، گفتیم من میخوام تصرف کنم، شک دارم که آیا بدون اجازه فقیه میتونم تصرف کنم یا نه. اصل عدم جواز تصرف منه. ممکنه کسی بگه آقا اصلی از اون برداریم، اصل عدم ولایت فقیه است بر دیگری. بسیار خوبی، اصل قبول داریم، اصل اینه که هیچ کس بر دیگری ولایت نداره. چی میخواید نتیجه بگیرید؟ پس به حکم عقل تصرف من در امور عامه درسته، این شد اصل مثبت. از اون اصل شما میخواید اثر عقلی بگیرید. اصل لوازم عقلی خودش رو ثابت نمی کنه. گیره تو بحث اصل مثبت مفصل خوندیم، بسیار خوب. اینم جواب دوم، ظاهرن تموم شد دیگه یا نه، چیزی نمونده ازش که انشالله. خیلی حالا عبارت رو میخونیم ببینیم چیزی مونده یا نه. ثم ان النسبت بین مثل هذا توقیع و بین العمومات ظاهره. نکته اول میفرماین نسبت بین مثل این توقیع حوادث واقعه و بین عموماتی که ظهور دارد فی اذن شارع فی کل معروفه. شارع اذن داده در هر معروفی، لکل احد، برای هر کسی، مثل قول امام علیه السلام کل معروف صدقه، هر کار خیری صدقه است. صدقه هم نیاز به اجازه نداره، پس هر کار خیری آدم انجام داد اجازه نمیخواد. و قوله علیه السلام روایت امام، اون الضعیف من افضل الصدقه، کمک به افراد ضعیف از بالاترین صدقات است، نیاز به اجازه نداره، و امثال این روایات. حالا میفرمایند نسبت بین اون توقیع و بین این عمومات، ون کانت عموما من وجه، ولو نسبت بینشون عام و خاص من وجه هست، دو ماده افتراق دارن، در مصالح عمومی هم اجتماع میکنن، کل معروفه میگه اجازه نمیخواد، حوادث واقعه میگه اجازه میخواد، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، یه حرف مستشکل. مرحوم شیخ میفرماین ولو بین این ادله عام و خاص من وجه هست، الا ان الظاهره حکومت و هذا توقیع، الا این که ظاهر این است که این توقیع حکومت بر اون عمومات دارد، و کونها به منزلت المفسره، و بودن این توقیعات است به منزله مفسری که دلالت میکند بر وجوب رجوع به امام یا نائب امام در امور عامه. توضیح میدن اون حوادث واقعه و اون توقیع شریف را. التی یفهم عرفن، اون چنون اموری که امور عامه ای که عرفن فهمیده میشود دخولش تحت حوادث واقعه و تحت عنوان اولی الامر در قول امام اولی الامر. خلاصه توقیع که مفهومش اینه در امور عامه باید به فقیه مراجعه کرد یا به اولی الامر مراجعه کرد، این ادله و این توقیعات حاکم بر این عمومات میباشند. چطور حاکم؟ ما از خارج مقداری اشاره کردیم، کل معروف صدقه میگه هر معروفی نیاز به اجازه نداره. این توقیع میگه امور عامه وقتی معروف است که با اجازه فقیه باشه، اگر با اجازه فقیه نباشه معروف نیست. پس دائره معروف رو آمد تضییق کرد. اگه معروف 1000 تا مورد داشت قبل از این توقیع، 200 داشت امور عامه بود، توقیع میاد میگه در این 200 مورد معروف محدوده، یه قید داره، اجازه فقیه میخواد، شد دخل و تصرف در موضوع. این جواب اول. و علا تسلیم تنزل انزالک سلمنا، که حکومت نیست، رابطه شون تعارض تساقط میکنن، بل مرجع بعد تعارض العمومین، بعد از اینکه دوتا عام توقیع و کل معروف صدقه تعارض کردن و تساقط کردن، مرجع ما الی اصالت عدم مشروعیت ذلک المعروف، اصل اینه که این کار معروف مشروع نیست، ما عدم وقوعی عن رأی ولی الامر، با عدم وقوعش از رأی ولی الامر، یا بگید اصل عدم نفوذ تصرف من است بدون اجازه ولی امر. هذا لکن المسأله لا تخلو عن اشکال. مرحوم شیخ در ابتدا پس فتوا دادن در امور عامه به فقیه باید مراجعه کرد، ولی در پایان میفرمایند مسئله خالی از اشکال نیست. و ان کان الحکم به مشهورا، ولو حکم به این مسئله که در امور عامه باید به فقیه مراجعه کرد مشهوره. و علا ای تقدیر فقط ظهر مما ذکرنا. دقت کنید نکته دوم، در حقیقت یه خلاصه‌گیری هست از مطالب گذشته، و اون خلاصه‌گیری این است که می‌فرمایند ما از مطالب گذشته نتیجه گرفتیم که در مصالح عمومی که شارع مقدس به این مصالح رضایت داره و دلش میخواد این کارها انجام بشود، فقیه در این امور ولایت دارد. و اما اگر موردی، اینا دیگه همه تکرار بحثای گذشته است، اما اگه موردی فقیه شک کرد که این عمل مورد رضایت شارع است مطلقا، یا این عمل از خواص امام معصوم می باشد، مثلا فرض کنید فقیه شک کرد که اجراء حدود از خصوصیات امام معصوم است، یا نه. در این گونه موارد فقیه ولایت نخواهد داشت، بلکه فقیه ابتدا باید اطمینان پیدا کنه از دلیل دیگر که این عمل از خواص امام معصوم نیست و جزء مصالح عمومی می باشد. وقتی به این مسئله یقین پیدا کرد، بعد می تواند حق حاکمیت و ولایت داشته باشه. در پایان این نکته باز یکی دیگه از مطالب گذشته رو خلاصه گیری میکنن که باز تکرار در تکرار میفرمایند نتیجه این که ما دو مقام بحث داریم. مقام اول در امور عامه است، در امور عامه که جزء مناسب امام معصوم نباشد فقیه ولایت داره، و اما در تصرف در اموال و انفس مردم که امام معصوم ولایت داشت، ما دلیلی بر ثبوت این ولایت به طور عام برای فقیه نداری. اینم نکته اول که دیگه همش خلاصه گیری مطالب گذشته و تکرار هستش. عبارت رو دقت کنید: فقط ظهر مما ذکرنا، از مطالب گذشته ظاهر شد، ان ما دلت علیه هذه الادله، اون چی که دلالت میکند بر او این ادله، توقیع شریف و اون دو تا روایت دیگه، هو ثبوت الولایه للفقیه، فقیه ولایت داره در اموری که تکونو، در اموری که می باشد مشروعیت ایجادش در خارج مفروغ عن، یعنی یقین داریم که این امور مشروع است و مورد رضایت شارع است. به حیث لو فرض عدم الفقیه، به جوری که اگه فقیهی نباشد، کان علی الناس القیام بها کفایتن، مردمم مجبورن به عنوان واجب کفایی کار رو انجام بدن. مثلا فرض بفرمایید ایجاد امنیت در کشور، لا محاله اگه فقیهی هم نباشه مردم خودشون لازمه که این کار رو انجام بدن. بهداشت عمومی، اگه فقیهی نباشه، متولی امر نشه، به کسی اجازه نده، مردم خودشون مجبورن که دستشون بالا بزنن این کار رو ایجاد کنن. سد ثغور مثلا، مردها رو حفظ کردن، اگه فقیه هم نباشه یا در این کارا دخالت نکنه، مردم مجبورن دستاشون رو بالا بزن خودشون این کار رو بکنن. تعلیم و تربیت مثلا، برنامه ریزی برای آموزش و پرورش و مجامع علمی، اگه فقیه هم دخالت نکنه، مردم مجبورن این کار رو انجام بدن. یه نفر ولو فاسق فاجر باید متولی کار بشه، کار رو انجام بده. خلاصه در این امور عامه که مشروعیتش در خارج یقینی هست، به جوری که اگه فقیه نباشه مردم این کار رو انجام میدن، فقیه ولایت داره. یه قسمت. و اما ما یشک، اما مواردی که شک داریم در مشروعیتش، به عنوان مثال مثل حدود برای غیر امام، فرض کنید شک داریم آیا غیر از امام معصوم دیگری حد رو میتونه جاری کنه یا نه، و تزویج صغیره به غیر از اب و جد، پدر و جد فرض کنید وجود ندارن، دختر صغیره ای میخواد ازدواج کنه، آیا این شکی نیست که ولایت برای اب و جد است؟ آیا در این موارد فقیه حق دخالت داره یا نه؟ و ولایت معامله بر مال غائب و عقد بر او، کسی غائب استش وجود نداره، اموالش در اینجا هست، آیا فقیه میتونه بر این اموال معامله دخل و تصرف کنه یا نه؟ و فسخ عقد خیاری از طرف غائب، کسی عقد خیاری انجام داده حالا غائب شده، آیا فقیه میتونه فسخش کنه یا نه؟ و غیر ذلک، و غیر از این مواردی که شک در مشروعیتش داریم شرعاً، آیا شرعاً بدون این متولیان خاص این کار جایزه یا نه؟ فلا یثبت من تلک الادله، پس ثابت نمیشود از این ادله مشروعیتش برای فقیه، بلکه فقیه باید از دلیل دیگه مشروعیتش رو استفاده کنه، بعد حق ولایت داره. بل لابد للفقیه از استنباط مشروعیتش از دلیل دیگر. نعم در پرانتز میفرماین ولایت بر این گونه امور برای امام معصوم ثابته، او هر دخل و تصرفی در اموال و انفس مردم میتونه انجام بده، به کسی بگه همسرتو طلاق بده، خانتو ببخش، تمام زندگیتو رها کن، پاشو از این شهر برو، این کارا امام معصوم میتونه انجام بده. بله ولایت بر در این اموری که ما گفتیم و غیر از این امور ثابت است برای امام معصوم علیه السلام، بالعدلت المتقدمت المختصت به اون ادلهی که در قبل گذشت که اختصاص به امام معصوم داره، مثل آیه اولا به ناس من انفسهم، که اون آیه میگم نبی اولایی به مردم است از خودشون، بقیه ائمه معصومین هم به حکم روایات داخل در این آیه بودن. فقط تقدمه ضمناً گذشت که اون ادله ولایت بر تصرف شامل فقیه نمی شود. فقط تقدمه این که اثبات عمومی، بله، ان اثبات عموم نیابته للفقیه، اثبات عموم نیابته، عرض کنم که این امام برای فقیه از طرف امام علیه السلام در این نحوه از ولایت بر مردم، لیقتصر فی الخروج عن، تا اینکه اکتفا کنیم در خروج از این مورد، علی ما خرج بالدلیل، خلاصه بگیم فقیه مثل امام معصوم ولایت داره، الا ما خرج بالدلیل ولایت بر تصرف داره، در قبل گفتیم دونه خرط القطات، اثبات این مطلب مشکله، خلاصه فقیه ولایت بر تصرف در اموال و انفس مردم به طور مطلق نداره. البته همینجا بدانید بعضی از فقها قائل به این مسئله بوده اندها، عرض کردم یه روزی بین را برای بعضی از دوستان، در زمان صاحب جواهر که از علمای بزرگ ما قائل بوده که تمام ولایاتی که امام معصوم داره فقیه هم داره، صاحب جواهر وارد خانش میشن بهش میگن زوجتک طالق، همسر طلاق، خب طبق مبنای اون آقا فقیه حق این کار رو داره، بدون این که طرف بگه فقیه حق داره که همسر او رو طلاق بده. ایشون به صاحب جواهر میگن اگر راست گفتی، یعنی شوخی نکردی، خلاصه من از همسرم جدا میشم. بعد ایشون میفرمان نه، مزاح کردم، شوخی کردم. علایال کسانی بودن قائل به مسئله بودن، ولی مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری میفرمان این نحوه ولایت از ادله استفاده نشد. و بل جمله فها هنا مقامانه، بل جمله باز میفرمایند در اینجا دو مقامه، احدهما وجوب و ایکال المعروف المعزون فیه الیه، واجب است ما موکول کنیم معروفات معزون فیه را به فقیه، امور عامه شرعیه را باید به فقیه واگذار کرد، لتقع خصوصیاته عن نظره و رأیه، تا اینکه خصوصیات این امور عامه به نظر فقیه و رأی فقیه باشه. حالا شما زمان و مکان رو ببینید، امروز ما برای امور عامه به چی مثال میزنیم؟ بهداشت عمومی، تعلیم و تربیت، محیط بسته زمان مرحوم شیخ انصاری برای امور عامه به چی مثال می‌زدن؟ نمی‌خوایم تنقید کنیم آقایون ده، ولی اصلاً به ذهنشون، به مخیله علما یک درصد خطور نمی‌کرد که روزی حکومت بتونن داشته باشن. لذا اگر شما این مثال‌ها رو می‌بینید، برای امور عامه مثال به تجهیز میت می‌زنن که فقیه نظر بده چطوری غسلش بدن، چطوری دفنش کنن، واقعا به خاطر بود که 1% اونا در ذهنشون، به مخیلشون خطور نمیکرد که ممکنه فقیه تسلط بر حکومت هم یه روزی پیدا کنه. تا به این مثالهای عرض کنم که مبتلا به مثال بزنن. حالا مرحوم شیخ مثال میزنن برای امور معروفه، که تجهیز المیت الذی لا ولی له، مثل تجهیز میتی که ولی نداره. فانه یجب ان تقع خصوصیاته، خصوصیات عمل از تعیین غاسل و عرض کنم که مغسل و تعیین شیعی از ترکش برای کفن و تعیین مدفنش به رأی فقیه، باید تمامی مسائل که از امور عامه است به رأی فقیه باشه. پس مسئله اول امور عامه باید به رأی فقیه باشه، از ثانی مسئله دوم مشروعیت و تصرف خاص، مشروعیت تصرف خاص در نفس یا مال یا عرض کنم که ارز مردم، و ثابت و به توقی و شبهی هو الاول. دلیل حوادث واقعه و روایات دیگه امور معروفه رو میگن دون از ثانی، مقام دوم رو نمیگن که تصرف در اموال و انفس هم مطلقا برای فقیه هست. و امکان الافتاء فی المقام الثانی، ولو در مقام دوم فتوا دادن وظیفه فقیهه، یعنی فقیه باید بررسی کنه ببینه به نظرش آیا ولایت بر تصرفات داره یا نداره بعد فتوا بده، ولی شیخ انصاری میفهمن به نظر ما ولایت نداره، اگرچه افتا در مقام دوم به مشروعیت و عدم مشروعیت ایزن از وظائف فقیه است، الا ان المقصود مقصود اینه که به نظر ما عدم و دلالت الادله سابقه، ادله سابقه دال بر مشروعیت ندارن. نعم لو ثبتت ادله نیابه، بله اگر ادله نیابت عموما ثابت بشه که فقیه نایب از امام معصوم است در تمام اون چه که امام معصوم داشته، تم مازوکر، تمام میشود مازوکر که فقیه ولایت بر انفس و اموالم دارد، ولی شیخ انصاری میفهمن به نظر ما این ادله تمام نیست، پس فقیه، پس فقط فقیه ولایت در امور عامه خواهد داشت. ثم انه قد اشتهر، نکته دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.